نه. یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، رانتخار، متاسفانه متکبر، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرضده نئولیبرالی هم داره اجرایی
میکنه. آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو بی تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملت هم. دولت نمایندگان ملت هم. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق.
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بادیگاه؟ چرا این همه دیگه رو بدن؟ برو و عمل دیگه رو بادش نکره بود. دست از این کارا بیماره بود.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن، پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکرها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن، هم رویش دارن.
بی‌نواب
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آیان سلام، وقت شما بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه بیقاب بی‌نقاب امروز از رادیو گفتگو. محمد قاسمی هستم، افتخار میزبانی شما رو دارم در این برنامه که قرار هست به موضوع بسیار مهم، مسئله جمعیت و راهکارهای مواجهه با اون بپردازیم. این برنامه در تعداد قسمت‌هایی که پخش شده به مسائل روز، واکاوی، علل و راهکارها و رفع چالش‌ها می‌پردازه و ما افتخار داریم که امروز هم در خدمت شما باشیم. شما از این لحظه میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن 2786-1035 با ما در ارتباط باشید. من پیامک های شما رو میبینم، در طول برنامه برای شما میخونم. بریم موضوع مسئله جمعیت و راهکارهای مواجهه با اون رو ببریم زیر ذره‌بین برنامه از زبان آقای مسعود قاسمی. میزبان شما هستیم در برنامه بیقاب بی‌نقاب. شما میتونید با دریافت و نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی گوشیاتون ارتباط خودتون رو با ما قوی تر بکنید و لحظه به لحظه برنامه های شبکه های مختلف رادیو خاصه رادیو گفتگو رو بشنوید به صورت زنده و هم میتونید برنامه ها رو دانلود بکنید و در فرصت مناسب شنوندش باشید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. یکی از موضوعات های اهمیت این روزهای کشور مسئله کاهش جمعیت و تبعات اون. خیلی بهش پرداخته شده در خبرها. در برنامه امروز هم به مسئله جمعیت و راهکارهای مواجهه با اون خواهیم پرداخت.
جمعیت ایران در دهه‌های گذشته سیاست‌های متفاوتی را تجربه کرده. از اوایل دهه 70 سیاست کاهش نرخ رشد جمعیت با شعار معروف فرزند کمتر زندگی بهتر وارد میدان شد. در سطح خانواده ها هم این فرهنگ جا افتاد که با فرزند کمتر به امکانات بهتری خواهند رسید و به دنبال آن نرخ رشد جمعیت به طور محسوسی کم شد، تا جایی که این کاهش با شروع دهه 90 از پیشبینی ها هم جلو زد و باز هم باعث ایجاد نگرانی شد. حالا دوباره نوبت سیاست های تشویقی برای فرزندآوری رسیده بود. بنابراین همه دستگاه های کشور بسیج شدند تا این نرخ رشد جمعیت را به روزهای اوج خود برسانند. اما به نظر می رسد سیاست های ترویجی اثرگذار نبودند و این روند کاهشی ادامه پیدا کرد تا جایی که امروز نرخ رشد جمعیت به زیر 1% رسیده و هشدار یک جامعه پیر در آینده را می دهد. سید میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در واکنش به این آمار میگوید باید توجه داشت که مهمترین نیروی محرک جامعه نیروی انسانی است و این نکته در همه دوره‌ها و در تمامی جوامع صادق است.
تمام لوازم و بسترهایی که برای کنترل یا در متعادل نگه داشتن نرخ رشد جمعیت لازم است، اینا باید در درجه اول اولویت قرار بگیره. تحولات جمعیتی و سوق دادن تحولات جمعیتی مسئله مکانیکی نیست، بلکه مسئله است که نیازمند بسترهای لازم هست که جمعیت خود به خود پویایی خودش رو نشون بده.
حالا باید دید چرا این تبلیغات نتیجه مطلوب نداشته و باعث رشد جمعیت نشده.
مثلا جمعیتی مسائل نیستن که از نوع دستوری باشن. یعنی ما به خانواده ها رو نمیتونیم مجبور کنیم. شما الا ولابد مثلا در سال 99 اگر شما یه بچه دارید حتما ما دو بچه داشته باشید. اینجا میتوان گفت که بله، ما میتونیم با دادن فکر عقلانی به خانواده اون رو وادار کنیم به چی؟ وادار کنیم به عقلانی فکر کردن که آیا در شرایط موجود برای ما یه بچه کافیه، دو بچه کافیه، سه بچه کافیه، درسته؟ اما در شرایط دیگه ما نمیتونیم خانواده رو مجبور کنیم که در شرایط موجود اقتصادی آینده نگری که در پیش رو داریم اینا رو اگه ما در نظر بگیریم، شما حتما باید این وظیفه حکومتی رو باید به انجام برسونیم و دو تا بچه رو بکنی سه تا بچه.
سیاست های جمعیتی وابسته به بلوغ عقلانیت خانواده در هر جامعه است و بنابراین لازم است از برخورد احساسی با این سیاست ها دوری شود و با سنجش همه جانبه تمام مسائل در یک مجموعه به نتیجه مطلوب رسید.
خب خیلی خوب گفتن هم در بخش زیر زربین هم بزرگواری که باشون ارتباط برقرار کرده باشن برقرار کرده بودن در رابطه با جمعیت. حالا تهدید جمعیت یه مسئله یک از دهه 70 به صورت قانون در اومده و این شعار فرزند کمتر زندگی بهتر یه زمانی همه میگفتن، بعدش متوجه شدن که نه اینطوری نیست و باید فرزندآوری شکل بگیره. از طرفی شرایط اقتصادی و مسائل اقتصادی کشورم الان خیلی از شنونده‌ها که دارن میشنون شاید بگن که آره خدا پدرتو بیامرزه که داری اینو میگی، که خیلی از مردم که تو نون خودشون موندن چجوری ازدواج کنن و بچه بیارن و خلاصه خانواده رو سعی بکنن که گسترده بکنن. از طرفی خب این تو فرهنگ ماست دیگه، کدوم پدر یعنی کدوم زن و شوهری ان که بچه دوست ندارن؟ دوست دارن بچه داشته باشن، دوست دارن خونه بزرگ داشته باشن، بچه‌ها دورشون بچرخن. اصلا اساسا یکی از آرزوهای هر دختر و پسری، حالا هر کی نه، خیلی از دختر پسرا در کشور ما اینه که عیالوار بشن، ولی حالا شرایطش اینجوری شده. حالا می‌خوام اینو یه ذره بهش بپردازیم. مهمانان عزیز و بزرگواری داریم، سرکار خانم زهره سادات لاجوردی، از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که خدمتشون عرض ادب و احترام و سلام و وقت بخیر دارم، و همچنین جناب آقای دکتر مسعود عالمی نیسی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی رحمت الله علیه. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خیلی خوش آمدید. گفتگوم رو شروع کنیم. امروز خیلی‌ها میگن که جمعیت رو به افزایشه و چرا اصلا این دغدغه رو دارین که سیاست‌های افزایشی رو در نظر بگیرید، در حالی که دغدغه اصلی ما الان پیری جمعیته و اگه همینطور پیش بره تا سال 1420 یک سوم همین جمعیت جوان رو خواهیم داشت و با پیری جمعیت روبرو خواهیم بود و ما هنوز به باور جمعی در رابطه با این مسئله نرسیدیم. به نظر شما سرکار خانم لاجوردی، کدام نهاد مسئول کمکاری در زمینه اجرای سیاست‌های کلی جمعیته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمانان گرامی و همچنین شنوندگان محترم برنامه. بحث جمعیت بحث بسیار مهمی است و همینطور که میدونیم یکی از مؤلفه های قدرت هر کشوری بحث جمعیتش هست و متاسفانه ما هنوز احساس میکنیم که مسئولین ما نگرش های متفاوتی نسبت به بحث جمعیت دارن و اتفاق نظر وجود نداره و تا زمانی که این اتفاق نظر وجود نداشته باشه برای حل یک مسئله، خب مسلماً با چالش هایی مواجه میشیم. بنابراین به نظرم میاد که با توجه به آماری که موجود هست، آماری که دیگه بین المللی هم هست و بحث جمعیت رو نشون میده که ما واقعاً داریم با بحران جمعیت روبرو میشیم، لذا تا زمانی که این فرصت برامون موجود هست، ما الان در پنجره جمعیتی قرار داریم، تا زمانی که از این فرصت طلایی برخوردار هستیم باید همه مسئولین و به خصوص خب مردم توجیه بشن، مسئولین اقدام بکنن و یک صدا و یک دل بشیم تا بتونیم انشاءالله برنامه های جهت افزایش جمعیت داشته باشیم.
الان چند تا نهاد باید یک صدا و یک دل بشن تا این قضیه اتفاق بیفته؟
ببینید، یکی از نهادهایی که حالا در این مسئله در کاهش جمعیت و کنترل جمعیت خیلی مؤثر بوده وزارت بهداشت هست دیگه. وزارت بهداشت اون زمانی که بحث کنترل جمعیت رو مطرح کردن، خب شما میبینید که با سرعت و با دقت برای کم کردن جمعیت در اقصا نقاط کشور حضور پیدا کرد و بسته هایی که برای کنترل جمعیت بود توزیع کرد. همچنان هم هنوز اینها داره توزیع میشه، متاسفانه در دور افتاده ترین جاها حتی به شکل رایگان در دست خانم ها قرار میگیره و من فکر میکنم که خلاصه ما باید یک عزم جدی، همه از جمله که به نظرم مهمترینش وزارت بهداشت هست و سیاستگزاران ما، سیاستگزارانی که حالا در مجموعه دولت هستند و حالا مجلس هم که من خدمتون خواهم گفت انشاءالله کارهایی که شروع کردیم در مجلس 11 انشاءالله اینها با هم یک دل بشن، در یک مسیر قدم بردارن تا انشاءالله ما به اون نتیجه مطلوب برسیم.
حالا من یه ذره میخوام صریح سوال بپرسم، از طرفی هم میترسم هم که واقعا دوست دارم که این سوال صریح بپرسم. یعنی ما به جهت آمار رو آمار، خب بله آدم نگاه میکنه ستونا و نقطه ها متوجه میشه که جمعیت کشور رو به پیری داره میره و ما در آستانه خطر هستیم، ولی از طرفی این اراده و این انگیزه در نهادها بخش‌های مختلف نیست. الان نگاه میکنیم که حالا کسایی که 5 قلو دارن، 3 قلو دارن، اینا واقعا معیشت بچه‌شون دچار مشکلن، دیگران هم اینا رو میبینن. یعنی به واسه اینکه خبری پخش میشه که فلانی خدا بهش 5 تا بچه داد، اولین حرفی که میزنه اینه که آقا خدا به دادش برسه. یعنی اینطوری نیستش که بگیم آقا طرف خیلی خوشحال و شاد و مسرور شد از اینکه 5 تا بچه خدا بهش داده. و و از طرفی هیچ کس دست این بنده خدا رو نمیگیره. یعنی مردم برای چی باید انگیزه داشته باشن که بچه زیاد بیارن؟ مثلا در کشورهای، حالا من اسم نمیارم، در برخی از کشورها فرزندآوری است انقدر انگیزه براشون ایجاد میشه به جهت حقوقی که به مادر میدن، شرایط آموزشی که بچه داره، مثلا اتفاقاتی که میفته، خونه‌ای که میدن، تسهیلاتی که میدن، همه اینها طرز راغب میشه که بچه بیاره. ولی تو ایران واقعا فرزندآوری درسته که یه ارزش دینی، ارزش ملی، آینده، همه این حرفا درسته، ولی خب واقعا از طرفی مخمسه است واقعا برای خانواده ها. برای این چه فکری کرد؟
ما حالا بعد هر اگر الان زمانش هست توضیح بدم خدمتتون که همطور که در جریان هستید، بحث جمعیت و این طرحی که طرح جمعیت و تعالی خانواده هست در کمیسیون فرهنگی از آغاز مجلس 11 هم یکی از مهمترین اولویت‌هاش بحث جمعیت بود. البته این طرح مال دور قبله اما به نتیجه نرسیده. ما کاری که کردیم این بحث رو در اولویت خودمون قرار دادیم و کمیسیون فرهنگی و کمیته‌هاش که یکی از اون کمیته‌ها کمیته زن و خانواده هست، این در دستور کارمون قرار گرفته و شاید اگر بگم شبان روزی داریم روش کار می‌کنیم اشتباه نگفته باشم که ما حدوداً 30 جلسه با هم خود اعضای کمیسیون، هم کمیته و هم دعوت از در حقیقت متخصصین و صاحب نظران تو این مسئله رو داشتیم
که قراره تهش چه اتفاقی بیفته.
عرض میکنم خدمتون تقریبا 1000 نفر ساعت روی اون تا الان کار شده که در حقیقت دیگه ما پنجشنبه جمعه هامون رو هم اکثرا تو کمیسیون بودیم و مشغول بررسی طرح بودیم. این طرح شامل بخش های مختلفی هست که همه اونها در راستای ازدیاد جمعیته و البته براش تسهیلاتی در نظر گرفته شده. حالا همین که شما فرمودین که بالاخره با این وضعیت معیشتی که واقعا مردم در تحت فشار هستن و روز به روز هم متاسفانه شرایط بدتر شده از لحاظ معیشتی،
بله،
باید حتما براشون تسهیلاتی در نظر گرفته بشه. حالا این طرحی که داره آماده میشه تسهیلات رفاهی، خدماتی، تسهیلات مسکن و زمین با یه شرایطی که در طرح دیده شده، تسهیلات استخدامی و اشتغال و تسهیلات حوزه بهداشت و درمان، اینها همه درش داره بررسی میشه و انشالله به زودی به ثمر خواهد نشسته.
انشالله اونایی که خوردن و بردن پس بدن به همه میرسه. الحمدلله انقدر مملکت هم زمین داره، هم نیروی انسانی داره، هم آب و هوای خوبی داره. حالا آبش رو میشه مدیریت کرد ولی خب بالاخره هوا و استعدادات جغرافیایی هم داره. می آیه اونایی که خوردن و بردن برگردونن انشالله به همه میرسه. آیه عالمی در خدمت شما هستیم. مقوله جمعیت برای چی مهمه؟ حالا شاید برای شنونده های ما این سوال باشه که چرا ما اصلا داریم به مقوله جمعیت میپردازیم و پیری جمعیت در آینده چه تأثیری میتونه داشته باشه در ساختارهای مختلف و حالا چه تأثیراتی میتونه داشته باشه؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و خدمت جناب عالی و کلیه عوامل برنامه و تشکر از دعوتتون برای این برنامه مهم.
زنده باشید.
عرضم به حضورتون که جمعیت اولا اون چه که داره اتفاق میفته سالمندی جمعیت هست.
بله.
یعنی ما تا 30 سال آینده با افزایش جمعیت مواجه هستیم ولی یک جمعیت سالمند. تصور بکنید الان وقتی که در خیابان قدم میزنید از هر 10 نفر یک نفر سالمند، 2 نفر سالمند رو میبینید، ولی وقتی که در سال 1430 در خیابان قدم میزنید احتمالاً بین 4 الی 5 نفر سالمند خواهید دید. یعنی این چهره جوان کشور تبدیل به یک چهره پیر خواهد شد. ما در سال 1430 میانگین سنیمون 44.7 سال هست. الان پیرترین کشورهای دنیا این عدد رو دارن. این رو از این جهت عرض کردم که ما به وضعیت در واقع حال حاضرمون نگاه نکنیم، خیلی متوجه باشیم که در واقع شکل جامعه تغییر خواهد کرد. بنابراین و اگر به اون سال برسیم و این تغییر اتفاق بیفته دیگه نمیشه کاری کرد. جمعیت امری است که ما باید حتما از الان براش یه فکری بکنیم. اما چند تا نکته وجود داره راجع به اهمیت جمعیت که فرمودین. ببینید، ما الان یک کشور که در حال پیشرفت فناوری و تکنولوژی و اقتصاد دانش بنیان هستیم. این یک مثال هست، یک قسمت از بحث در واقع جمعیت هست. الان در آمریکا بالغ بر 1,200,000 هیئت علمی هست و آثار اونها در سال یا حدود 11,000 مقاله و کتاب هست. ما در واقع هیئت علمیمون 0.1 این عدد هست. خب بنابراین به هیچ عنوان نمیتونیم اینقدر مقاله و کتاب چاپ کنیم. ما حتی اگر بخوایم 1/4 عدد کتاب ها و مقالات آمریکا رو تولید بکنیم، نیازمند 2.5 جمعیت پایه فعلی هستیم. جمعیت پایه یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که یه عددی از هیئت علمی میخوای، یه عددی هم از کسانی که به اینها خدمات میخوان، نونوا میخواد، معمار میخواد، نجار میخواد. مثل نسبت شیر و خامه است، شما از 1 کیلو شیر نمیتونید بیش از 1 اندازه خامه بکشید بیرون.
بله.
خب کشور روسیه 2.5 جمعیت مهندسین حوزه صنعت دریایی هست. خب آیا صنعت دریایی روسیه بدون این عدد میتونه کار بکنه؟ نمیتونه کار بکنه. و به همین دلیله که بالغ بر 170 جمعیت لازم داره. یعنی یک جمعیت بیس و جمعیت پایه. بنابراین ما اگر میخوایم رشد بکنیم، الان این بحث از حدود دهه 70 نظریه‌های جمعیت تغییر کرده.
بله.
یعنی توی دنیا همون زمانی که ما داشتیم برنامه تنظیم خانواده رو پیاده می‌کردیم، کسی مثل جولیان سایمون کتاب منبع غایی رو می‌نویسه که منبع غایی منظورش جمعیته. میگه جمعیت منبع غایی اقتصاد اصلا. من یه مثال برای شما بزنم. ببینید، انسان تا 18 سالگی فرض کنید مصرف کننده است. از 18 سالگی تا 64 سالگی که سن بازنشستگیه میتونه تولید کننده باشه. بنابراین نصف 2/3 عمر انسان میتواند تولید کننده باشه. بنابراین جمعیت بیشتر در واقع به معنای تولید کنندگی بیشتره، نه به معنای مصرف کنندگی بیشتر، به شرطی که زیر ساختش فراهم بشه. یعنی عمده مسئله سیاست‌های اقتصادیه، نه جمعیت.
ما الان همه حلقه‌های زنجیر داریم، منتها این حلقه ها متصل نیست.
احسن. ببینید، ما هند تجربه بسیار خوبی است، چین که از اون بالاتر. چین الان نرخ بیکاریش به شدت اومده پایین، 1,400,000,000 نفر آدم نه تنها در دل خودش بلکه در بیرون خودش هم داره اشتغال ایجاد میکنه.
حتی تعاملات سیاسی الان مثلا، خب ما واقعا با جای در ارتباط نیست. یعنی الان ما هر چی که تولید بکنیم باید خودمون مصرف بکنیم. یعنی واقعا با مشکل صادرات و ورود ارز و
ببینید من یه مثال برای شما بزنم،
تعاملات تجاری هم مواجهیم دیگه. یعنی اگه جمعیت زیاد بشه ما تولید بکنیم، بعد همه تولیدات رو خودمون مصرف بکنیم، بعد به جایی هم نمیتونیم بفرستیم، بعد دوباره از یه طرف دیگه مشکلی برمیخوریم، این که خب آقا حالا ما همه چی تولید کردیم مونده.
ببینید، به عنوان این که عرض میکنم به سیاست ها برمیگرده، همین الان در واقع بانک جهانی که یک زمانی مدافع بحث تنظیم خانواده بود، در آخرین گزارش هاش میگه ما دیگه راجع به جمعیت به کشورها توصیه‌ای نمیکنیم، نه نفیاً نه اثباتاً، بلکه فقط میگیم سیاست هاتون رو درست کنید. الان در کشور ما میزان تولید گوشت به گونه ای هست، حالا متاسفانه عدد تولید کل در ذهنم نیست، ولی اون چه که محاسبه کردیم اگر تقسیم کنید بر جمعیت ایران، ماهانه حدود 2.5 کیلو گوشت به ازای هر نفر ما داریم تولید میکنیم. خب اما چرا افراد اینقدر گوشت به دستشون نمیرسه و گاهی اوقات ما حتی کم بوده گوشت در بازار داریم؟ این سوال مهمیه دیگه. ما الان داریم
تو خیلی چیزا عجیب غریبیم.
خیلی خوب. پس بنابراین به جمعیت بر نمیگرده. ما در مسئله آب، ذخیره سرانه آب کشور ما 1630 متر مکعبه.
بله.
سازمان فاو بحران آب رو برای هر کشور معیارش اینه که بشه زیر 1000. یعنی ما اصلا بحران آب نداریم.
بله.
آلمان 1300. هلند که با کشاورزی اقتصاد خودش رو اداره میکنه 650. یعنی بحران آب داره ولی داره کشاورزیش رو با در واقع اقتصادش رو با کشاورزی داره اداره میکنه. ببینید مسئله مدیریت اینجا حلقه مفقود است، نه جمعیت. کشور ما هنوز خیلی جا داره برای جمعیت. یعنی شما چشمتون رو ببندید، بنده به راحتی عرض میکنم با محاسباتی که انجام دادیم به راحتی تا 3 برابر این جمعیت رو شما میتونید اضافه بکنید. البته اگر خوب مدیریت نکنید نه، همین همین جمعیتی هم که داری توش میمونید. شما میفهمید ما نمیتونیم صادر بکنیم، اشکال نداره، همین جمعیت رو شما بازار هدف بگذارید.
بله.
محصولات کشاورزی ما گاهی اوقات دور ریخته میشه.
پس آره این مشکل داریم. آره مثلا گوجه ها رو میارن میریزن، میگم آقا اینجا یه کارخونه رب سازی اگر که بود خب این گوجه رب میشد پهنه جنوب.
این به جمعیت ارتباطی نداره.
بله بله درست میفهمید شما. خانم لاجوردی در خدمت شما هستیم، اگر که نظری نکته‌ای دارین.
بله همینطور که جناب آقای دکتر فرمودن، واقعا ما بسیاری از مشکلات در کشور ما برمیگرده به سوء مدیریت.
بله.
حالا این یک مسئلهش هست. شما در موارد متعدد که نگاه میکنید میبینید سوء مدیریت و ناکارآمدی بسیاری از مسئولین و نوع نگاهشون. اینکه حالا بحث تحریم هست، تحریم هم مشکلات بسیار زیادی رو برای ما پیش آورده، اما اینکه از ابتدا ما دست ها رو ببریم بالا و به این نیروی درونی و این ظرفیت های داخلی خودمون نگاه نکنیم، چیزی که مقام معظم رهبری مرتب روش تأکید کردن که نگاهمون باید به داخل باشه نه به خارج از کشور، و از این ظرفیت، از این نیروی جوان، از این استعدادهای درخشان داخل استفاده نکنیم و به اینها بها ندیم، خب وقت نتیجهش این میشه که در بسیاری از چیزها ما مشکل داریم، یکیش هم همین هست.
خانم دکتر یه خیلی خودمونی بخوایم صحبت کنیم، چون واقعا زبان برنامه و زبان منم خیلی خودمونی، من خیلی بلد نیستم که شاید مثل بقیه مجری صحبت بکنم، ولی یه نکته اینه که ما همه چی رو هم بندازیم گردن دولت و مجلس های قبل یه مقداری کم انصافیه به نظر من، به جهت این که خب خیلی از اوقات تلاش هایی که باید انجام می شده انجام شده، ولی خب فشار هجمه های فرهنگی که از خارج از کشور می اومده باعث شده که خانواده ها تغییر رفتار اجتماعی داشته باشن و تغییر رفتار درونی در خانواده داشته باشن. از طرفی جمیع عمل کرده اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و مالی در تمام شعوب باعث یک یأس و ناامیدی شده که الان تأثیرش رو ما الان داریم در رابطه جمعیت صحبت میکنیم، تأثیرش در ازدواج گذاشته، تأثیرش در طلاق گذاشته، در خیابان خوابی، در ازدواج سپید، در خون نمیدونم گورخوابی که چند وقت پیش، یعنی اینا به نظر من جمعی احوال و جمعی تصمیماتی که در این مدت بوده اومده رو همه شعوب تأثیر گذاشته، یکیش شده جمعیت. و این یه نکته و اینم پدیده ای نیستش که ما الان باش مواجه شده باشیم. من با تمام ارادت و احترامی که خدمت شما و سایر نمایندگان و وکلای مردم در مجلس دارم، اما تجربه این مثلا 14-15 سالی که در تلویزیون کار کرده، همه بزرگواران که می اومدن دولت قبلی یا مجلس قبلی یا مسئولین قبلی رو شماتت می کردن و گفتن که اونها نتونستن کار انجام بدن، ما در این دوره انشال. ببینید ما هم همچنان امیدواریم، آدم هم به امید زنده است، ولی نکته اینجاست که دلسردی و یأس خیلی بیشتر از تصمیم هایی که قرار هست گرفته بشه در بین مردم ساری و جاریه.
درست. ببینید من منکر مشکلاتی که از باب تحریم و تحریم هایی که خب همه جانبه هم هست روی ما صورت گرفته و یا حجمه های فرهنگی که شما اشاره فرمودین، منکر اینها نیستم و اینها مسلما تأثیر گذار بوده. الان تو بحث جمعیت، خب سبک زندگی ما، اینکه تغییراتی که ما الان همین امسال رو با یک دهه قبلش نمیتونیم مقایسه کنیم، از جهت سبک زندگی، از جهت دید یک جوان نسبت به زندگی که میخواد تشکیل بده، اینها رو اصلا نمیشه منکر شد. اما عرض من هم این نیست که حالا مثلا فقط این دولت رو بخوایم محکوم بکنیم یا بگیم اینا، نه، من نوع نگرش رو میگم کلن، که اگر ما این نگرش مسئولین هم که میگم اعم از دولت هست، هر کسی که حالا بالاخره در این نظام داره کاری انجام میده، اگر نگاهش نگاه به ظرفیت‌های داخلی نباشه، که ما اگر یه زمانی اعتقاد به این هم نداشتیم